بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در حکمرانی در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بود. برای اینکه خوب بفهمیم حکمرانی و حاکمیت اسلامی چه هویتی داره، چه ماهیتی داره، باید انسان از دیدگاه اسلام چه زندگی باید داشته باشه اون برای ما روشن بشه. برای اینکه حاکمیت میخواد انسان رو هدایت کنه، به هدف برسونه دیگه، درسته؟ پس باید خود انسان چگونه باید زندگی بکنه، چه هدفی داشته باشه، اول این روشن بشه تا ببینیم چه کسی حق حاکمیت به این انسان داره. ولذا گفتیم که انسان از دیدگاه اسلام، یعنی انسان اسلام، یک انسانی است که زندگی ابدی در پیش داره و مرگ و فنا و نیستی در زندگی انسان راه نداره، بلکه مسئله مرگ یک انتقالی است از گذرگاهی به یک قرارگاه ابدی، از گذرگاه موقت به یک قرارگاه ابدی، و این گذرگاه اساساً زندگیش یه بازیچه است، یک زندگی زودگذر هست. و مل حیات الدنیا الا لهو و لعب و لدار الاخرت و لحی الحیوان لو کانو یعقلون لو کانو یعلمون. ولذا انسان فطرتاً چنین خلق شده، سلام علیکم، به سوی یک زندگی ابدی سیر سعودی داشته باشه، برای یک زندگی ابدی. یک شعر زیبایی ابوالحاتیه داره، به بعضی هم به فرزدق نسبت دادن، نمیدونم این شعر رو در یکی از جلسات شاید خونده باشم، ولی در بحث حکومت از دیدگاه اسلام و قرآن بعید میدونم خونده باشم. جمله خیلی زیبایی است، شعر حکیمانه هست، میگه الموت باب کل الناس داخله ولیت شعری بعد الباب مد دارو. نمیدونم خوندم یا نخوندم، اگرم خوندم انشالله فراموش کردید که تکرار نشه. میفرماید مرگ یه دریست که هر انسانی باید از این در وارد بشه. هیچ انسانی نیست که استنکاف بکنه از ورود و دخول این در، نه. الموت بابون کل الناس داخله ولی تشعری، ای کاش شعور داشتم میفهمیدم بعد الباب مد دارو، بعد از آنی که از این در مرگ و موت وارد و داخل شدم، خانه بعد از این در چه خانه ای هست؟ آیا این سرای ابدی بهشت برین هست؟ فرشتگان به استقبال میان؟ فدخلوها به سلام آمنین آیه هست، با سلامتی وارد بشید به بهشت تو. از طرف خدا میان سلام میرسونند، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبا دار، سلام درود خدا بر شما، به ما صبرتم به سبب اون صبری که پیشه کردید در برابر تمام معصیت ها صبر کردی، برای اطاعت ها صبر کردی، در تمام مصیبت ها صبر کردی، در جهاد اکبر و اصغر صبر کردی و این عاقبت به خیری که رسیدید تشریف آوردید، سلام خدا بر شما. این انسان بر اساس فطرت نهادینه شده در وجودش رو به صعود و عروج و معراج و سیر به سوی کمال حرکت میکنه. منتها هنر خلقت الهی این است که در کنار این فطرت خداپرستی و خداجویی یه طبیعت حیوانی هم گذاشته، یعنی در کنار سیر صعودی رو به بالا یه سیر نزولی و انحطاطی رو به پایین هم در اختیار انسان قرار داده شده. اون وقت انتخابگری به دست انسان سپرده شده و انسان در هر صورت رو به سوی کمال حرکت میکنه. حالا کمال شرافت و کرامت و بزرگواری یا کمال خباثت و پستی و پلیدی، در هر دو صورت داره اون سیر خودش رو طی میکنه. انسانی که اسلام میخواد تربیت کنه انسانی است که لحظه به لحظه به تهذیب و تربیت انسان و پرورش دادن اون فطرت پاک الهی و اون روح قدسی عرشی که وقتی در جسم و جسد آدم دمیده شد فرشته ها مأموریت پیدا کردن به او سجده کنن، انسان اسلام انسان است که لحظه به لحظه به فکر رشد دادن این فطرت رو به بالا رفتنه. ولذا شما میبینید برای رشد این انسان خداوند متعال پیغمبر معصوم را به او به عنوان حاکم منصوب میکنه. فحکم بین الناس بالعدل به حضرت داوود میگه، یا به پیامبر اسلام میفرماید بگو که و امرت لعدل بینکم، اصلا ماموریت من این است که عدالت را در بین شما به جریان بیندازم تا تمام اون قابلیت های شما از به اصطلاح استعداد به فعلیت برسه، از بالقوه به فعلیت برسه. وظیفه من اینه. انما به اصل و به اصل و لعتمم مکار ملخلاق. ولذا این پیامبر در زمانی که خودش حیات داره به عنوان حاکم معصوم، بعد از این پیامبر جانشینان معصوم او، و در زمانی که نه پیامبر معصوم هست نه امام معصوم هست، جایگزینش باید کسی باشه که تالی تل و این معصوم باشه، این لیاقت رو داشته باشه که تمام اون ارزش‌های نهفته در فرد فرد انسان‌ها رو به سمت سوی کمال مطلوب الهی و خدایی حرکت بده. ولذا شما می‌بینید اصلا انسان باید چه بطلبه؟ چگونه دعا بکنه، چگونه زندگی داشته باشه، در بیان خدا و رسول خدا و معصومین نشون میده که انسان اسلام در نتیجه از نظر فردی و اجتماعی چگونه انسان باید باشه. ببینید مثلا این دعاها را چند، فقط عرضم خواهشم این است که حوصله داشته باشید که داره اینها به اصل ذی‌المقدمه همون میرسیم. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه الهی اخرج حب الدنیا من قلبی، خدایا محبت به دنیا، به جاه طلبی، خودخواهی و خودپرستی، اینها را از دل من خارج کن. الکبر و الحرص و الحسد و شه، کبر و حرص و حسد را از دل من ریشه‌کن کن تا بین من و بین پیغمبر اسلام سنخیت ایجاد بشه. بعد فجمع بینی و بین محمد المصطفی و آله الخیرت من عبادک، یعنی اول یک به اصطلاح غربال کردن و رزالت زدائی میخواد از خدا تا بتونه همنشین پیغمبر و آل پیغمبر رو پیدا کنه. خب طبیعتا امام سجاد علیه السلام حب دنیا نداشت، اینها برای همون انسانی که اسلام میخواد تربیت کنه و حاکم اسلامی باید چنین لیاقت و شایستگی داشته باشه که جامعه را این چنین تربیت کنه. هر کسی حق حاکمیت نداره در اسلام. مثلا پدر بزرگوار امام سجاد عرض میکنه الهی اغننی به تدبیر کلیغن تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا منو به حدی از کمال برسان که اصلا در زندگی چیزی به نام چی میخواهم، چی دوست دارم، چه چیزی را میخوام انتخاب کنم نداشته باشم، بلکه اون چی که تو انتخاب میکنی منتخب من باشه، اون چی که تو راضی هستی مورد رضایت من باشه. وقتی که در مسیر کربلا فرزدق را میبینه، فرزدق میبینه که خب امام داره با تمام اهل و ایال به سمت کوفه ره سپار هست، عرض کرد ابن رسول الله قلوبهم معک و سیوفهم علیک، اهل کوفه یه این چنین آدمایی هستند. فرزدق هم شاهد بود، هم جامعه شناس بود، هم روان شناس بود. گفت اگر شما بی دردسر برید به حکومت برسید، بله مردم کوفه شما را قلبا دوست دارند، برای اینکه میدونن اگر شما به حکومت برسید ظلم نمی کنی، عدالت برپا میشه و حقشون ضایع نمیشه. اما این فقط بیشتر برای خودشونه. عمیقا شیفته شما باشن که فداکاری بکنن، نخیر، با اونا هر کی پول بیشتر بده به اون شمشیر میزنن، به نفع او شمشیر میزنن، سیوفهم علیک. بعد از آن که ایشون توضیح داد، امام تحسین کرد به اصطلاح برداشت فرزدق را، گفت خب پس شما هدفتون چیه ابن رسول الله؟ یه جمله فرمود، فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت خدا هرچه باشه این مبتداست، رضانا اهل البیت خبرشه، ما اهل بیت به اون راضی هستیم. یعنی چیزی ما برای خودمون نمیخواهیم، کیسه ندوختیم برای خودمون، فقط و فقط بر اساس رضای خدا ما مشی میکنیم، حرکت میکنیم، حکومت بر این اساس رو ما میخواهیم. و لذا در جامعه اسلامی و قرآنی باید مشی حاکم و حاکمیت این چنین رنگ و لعاب داشته باشه. یا مثلا میفرماید که باز در جملات امام سجاد علیه السلام هست، اللهم طهر قلبی من النفاق و قملی من الریا و لسانی من الكذب و غینی من الخیانه، خدایا به من توفیق بده قلبم رو از نفاق و دو چهرگی تطهیر بکن، و عملی من الریا، عملم رو از ریاکاری پاک کن، و لسانی من الکذب، و زبانم را از دروغ و دروغگویی پاک کن، و غینی من الخیانه، چشم ما من را از هر خیانتی، خیانت به مال مردم، به ناموس مردم حفظ کن. خوب امام سجاد امام معصومه، نفاق نداشت، چشم خائن نداشت، ریاکاری در عمل نداشت. اینها میخواد بگه انسان اسلام مدام باید زبان قالش و زبان حالش باید این چنین باشه. حاکمیتی که در جامعه اسلامی باید سر کار بیاد، به این سمت و سو باید جامعه را حرکت بده، سیر سعودی بر انسانها رو هدف اصلی و اولی و آخری خودش قرار بده. نفاق زدائی، رزالت زدائی، کبر زدائی، منیت زدائی اساس کار حکومت باید باشه. حاکمیت اسلامی اینو باید به اصطلاح در تمشیت امور خودش اصل قرار بده. من هیچ یادم نمیره یه بار در یک استان پیارسال در به اصطلاح ماه مبارک رمضان بود، یه جلسه ای بود، من در یک استانی برای سخنرانی دعوت شده بودم با یک شخصیت بزرگواری. اونجا شخص اول روحانیت اونجا بود، امام جمعه اونجا بود، نماینده ولی فقیه اونجا بود. با هم رفتیم اون جلسه، جلسه مهمی بود، یه خیلی جلسه سنگینی بود. یه آقای اومد اونجا، به رفت بالای منبر برای سخنرانی و اینها، شروع کرد بالاخره یه وانتباری القاب و چیز برای بنده و برای اون بنده خدا بار کرد و این چنین و آنچنان، اینها چیزهایی که معلوم بود که حداقل بنده ندارم، حالا اون آقا بدتر از من. بعد که تمام شد یه جلسه خصوصی، من اینده گفتم شما این حرفایی که زدید اعتقاد دارید به این؟ گفتم حالا من که دستم خالی هیچم، اون بنده خدا را این چنین میشناس؟ گفت اصلا من ایشون رو یک صدم اون هم نمیشناسم، نه سواد آنچنانی داره نه چی. گفتم خب پس شما مجبور بودید در اون جلسه این همه دروغ گفتید؟ گفت من میخوام زندگی بکنم آجا، میخوام زندگی بکنم. تازه فرمودی. گفتم بابا این همه مردم رو شما وقتشون رو تلف کردید، چه ضرورتی داشت؟ نهایتا یک تشکری میکردید ما هم اومدیم به اون جلسه، چه مجبور بودید مگر شما 4-5 دقیقه هی الفاظی به اصطلاح خیلی قلمبه سلمبه و فلان اینها که خدمت شما عرض کنم؟ گفتم من میخوام زندگی بکنم. ببینید این ریاکاریست، در منبر پیغمبر دروغ گفتن و وقت مردم رو تلف کردن، این عین نفاقه. تازه فرمودید در جامعه اسلامی هرگز نباید از این چنین تملقات و چاپلوسی ها، ولذا اسلام که دین ادب هست میگه احس و تراب، خاک بپاشید به چهره کسی که چاپلوسی میکنه، در حضور شخص داره او را تعریف میکنه، اون شخصی هم که تعریف میشه اگر آدم پارسا و متدینی باشه باید بگه خفه شو آقا، از این حرفا نزن، نگو این حرف رو، ما نفسمون نفس ضعیفی هست. شاید خاطر شریفتون باشه، خدا رحمت کنه، حضرت امام رو یه بار نمایندگان مجلس محضر ایشون رسیدن، آقای فخرالدین حجازی خدا رحمتش بکنه شروع کرد یک سخنان بلند بالایی در رابطه با امام، ای سلیمان زمان چه از این حرفهای بی خود گفت، و خدا رحمت کنه امام بلافاصله گفت آقا این چه حرفیه دارید میزنید، چرا از این حرفها میزنید، ما ضعیفیم، یه دفعه باور میکنیم که این چنین هستیم. به نوعی تو دهنی زد. و یه بارم باز یکی از شخصیت‌های دیگر چنین تعریفاتی کردن. غرضم این است که ببینید انسانی که اسلام میخواد انسانی است که تمام گفت و شنودش، محاورش، حرف زدنش، حرف شنیدنش بر اساس رضای خدا باشه، بدور از هر گونه ریاکاری، نفاق و دوچهرگی و دروغ پردازی. در یک کلام انسان اسلام انسان خدا سالار باید باشه، یعنی سرور و سالارش، خالق و رازقش، همه عزت و ذلت را از خدا بدونه و بر اساس رضای خدا زندگی بکنه. در ازو فرمودی و این درسته، خدا سالاری. ولذا در اسلام ما چیزی به نام مردم سالاری به معنای صحیح نداریم. در ازو فرمودی مردم سالاری چیه؟ خب مردم، خب قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم جاهلون، اکثر هم لا یتدبرون، لا یتفکرون. حالا این مردم اومدن به یک چیز خلاف 100% رضای خدا رأی دادن، حالا پس باید بپذیریم دیگه، مردم سالاری دموکراسی همینه. تازه فرمودی 51% اگر رأی دادن، 49% که رأی ندادن، 49% چه صحیح چه غلط باید بپذیرن. این میشه مردم سالاری دموکراسی. لیبرال دموکراسی همینه. اسلام اینو قبول نداره. علی علیه السلام میفرماید که لا تستوحشوا فی طریق الحق لقلت اهله، در نهج البلاغه است، هیچ وقت در راه حق از کم بودن یاران حق وحشت نکنید، یعنی حق را رها نکنید ولو اینکه در اقلیت باشید، هضم نشوید در به اصطلاح اکثریت غالب اگر احیانا خلاف رضای خدا باشد. البته بنده عرض نمی کنم مردم احترام نباید داشته باشید، نه، مردم محترمند. پیغمبر و امام معصوم، هر کسی که در جامعه مسئولیتی میپذیره باید خدمتگزار مردم باشه، امانتدار مردم باشه، اما بر اساس اینکه این مردم بندگان خدا هستند و اون چه رضای خدا هست، این مردم را به اون سمت سو باید حرکت بدیم. مقام معظم رهبری هم گاهی مردم سالاری مطرح میفرمایند، قطعا نظر ایشون مردم سالاری بر اساس خدا سالاری است. تازه فرمودی ببینید این بار، مثلا امروز روز چهارشنبه است، شما هر روزی دعای مخصوص خودشو داره دیگه، حتما مطالعه میفرمایید، بخونید خودتون و همچنین به بچه هاتون، به خانواده محترمتون توصیه بکنید بخونن دعای روز چهارشنبه، که امروز هم روز چهارشنبه است، این بحث اخلاقی ما هم باشه. در روز چهارشنبه میگه خداوندا لکل حمد، منحصرا حمد و سپاس و ستایش مخصوص توست، انبعثتنی من مرقدی، خدایا تو من را از خوابم بیدار کردی، ولو شئت جعلته سرمدن، اگر میخواستی این خواب را ابدی میکردی، یعنی میمیراندی، النوم اخو الموت دیگه. این انسان اسلام، این خدا سالاری یعنی این، از خواب که بیدار میشه میگه خدایا لکل حمد تو منو بیدار کردی، اگر تو لطف نمیکردی من مرده بودم، میمردم. ولو شیطت لجعلتهو سرمده، اگر میخواستی این خوابم رو برای ابد همینطوری یعنی جز مرده ها میموندم. تو اجازه دادی روح به بدنم برگشت، زندگیشو، مرگشو، عزتشو، ذلتشو، رزق روزیشو، کم و زیادش رو، همه چیزش رو از خدا میدونه. اون وقت چی میخواد؟ میگه خدایا در این روز چهارشنبه چهار چیز از تو میخوام. اللهم اغز لیل فی الاربعاء اربعاء، خدایا در این روز چهارشنبه چهار چیز از تو میخوام. ببینید این باید زبان قال و زبان حال جامعه اسلامی باشه. حاکمیت اسلامی باید چنین سمت سوی برای زندگی جامعه انسانی و اسلامی طراحی بکنه و به و در مرحله اجرا قرار بده. وظیفه حاکمیت اینه. خب چهار چیز چیه میخوام؟ اجعل قوتی فی طاقتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. چهار چیز خدایا قدرت و قوت من را همش را در طاعت خودت توفیق بده صرف کنم و نشاط و شادابی من رو در عبادتت قرار بده و میل و رغبت و شیدائی و شیفتگی من را در چیزهای قرار بده که تو راضی هستی و ثواب بهش می نویسی و بیمیلی و بیرغبتی من را، تنفر من را در چیزهای قرار بده که عذاب و عقاب پشت سرش هست. این چهار چیز ایناست که من میخوام. یا در روز سه‌شنبه شما دعا میکنید، عرض میکنه خدایا در روز سه‌شنبه سه چیز از تو میخوام. اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون، خدایا من را از لشکریان خودت قرار بده که اونا پیروزن. بعد میگه نه بالاتر، واجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، من را از جزو حزب خودت قرار بده، از حزب اللهی ها باشم، چون حزب تو رستگارانن، حزب بالاتر از جنده. بعد سومی بالاتر، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، من را از اولیایت قرار بده. اولیا یعنی کی؟ یعنی از کسانی قرار بده که 100% سرسپرده تو هستن، فقط برای اونها بندگی بر تو همه چیز هست دیگه، هیچ. ولذا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به دنیا برسن نرسن، فقیر باشن غنی باشن، سالم باشن مریض باشن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. ولذا این به اصطلاح انسانیست که اسلام میخواد. پس بنابراین ما باید حاکمیتی که به دنبالش هستیم از دیدگاه قرآن و اسلام، حاکمیتی باشه که جامعه را، افراد جامعه را، زنان و مردان جامعه را، جوانان و پیران جامعه را از نظر فکری و فرهنگی طوری مدیریت بکنه که آرمانشون همین باشه، یعنی قدرت و قوتش رو در عبادت، نشاط و شادمانیش در طاعت، این چنین باشه، پاک باشه. اون وقت حالا میرسیم تقریبا به آرام آرام به ذل مقدمه. علی علیه السلام میفرماید که قلب جامعه انسانی مثل مزرعه میمونه، حاکم اسلامی کشاورز این مزرعه است. اگر حاکم اسلامی عدالت و فضیلت و شرافت و کرامت و بزرگواری در قلبشون بکاره، فضایل اخلاقی رویش میکنه. اگر نه، خودخواهی، خودپرستی، دنیا پرستی به کاره، همینها رویش میکنه. خیلی عجیب این جمله. ببینید عبارت در مستدرک نهج البلاغه صفحه 186 میفرماید قلوب و رعیت خزائن و راعیها، قلبهای مردم مزرعه حاکمان اون مردم و جامعه هست. فما اودقها من عدل او جورن وجده فیها، هر اونچه که در قلب مردم حاکمیت بکاره، ظلم، ستم یا عدالت و انصاف، پاکی یا ناپاکی رویش میکنه. ولذا سرنوشت جامعه در دست حاکمیت هست. حاکمیت اگر پاک باشه، پاکی در جامعه رشد میکنه، ناپاک باشه، خیانت و ناپاکی رشد میکنه. جمله عجیبی است. ولذا جمله دیگر حضرت هست که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. خیلی جمله عجیبی است. میفرماید مردم به حاکمان و امراشون بیشتر از پدرهای خودشون شبیه ترند. منظور از این شباهت، شباهت جسمی نیست، منظور شباهت اخلاقیه، شباهت فرهنگیه، شباهت فکری هست. این چنینه. ولذا حاکمیت اسلامی اون چه که مهمه، باید در حاکمیت فضیلت‌های اخلاقی و رفتاری در جامعه کاشته بشه و بارور بشه. ببینید باز از علی علیه السلام است، می‌فرماد العدل و فضیلت السلطان. فضیلت مهمی یک حاکم در اسلام عدالت اوست. خودش رو بسازه، خانواده خودش رو با عدالت تنظیم بکنه، نگذره در جامعه ظلم خودش رو نشون بده. در جمله دیگری می‌فرماید شر الولات من یخافه البری، پست‌ترین و شرترین حاکمان اون کسی است که بیگناهان هم از او می‌ترسن. بله، یه دفعه حاکم چون 100% با عدالت برخورد می‌کنه، شمشیر تیز او ظالمان و ستمگران ازش می‌ترسند، چپاولگران ازش می‌ترسند. اما یه دفعه این است که نه، عدالت درش نیست، انسان‌های بری و بیگناه از او می‌ترسند. این جمله حضرت باز اون حاکمیت از دیدگاه قرآن و اسلام به چه کسی باید برسه، خیلی باز جمله زیبایی است. می‌فرماید سبغون اکولون حتومون خیرون من والن ظلومن غشوم. خیلی جمله عجیبی است. یعنی از علی علیه السلام فقط میشه این چنین جملات زیبا شنیده بشه. می‌فرماید حیوان درنده پرخور به مراتب بهتر است از حاکم ظالم ستمگر فریبکار. برای اینکه اون حیوان ستمگر بالاخره میخوره، سیر میشه، اما انسان اگر حریص باشه نه. خدا رحمت کنه، امام یه جمله زیبایی داشت، میگفت انسان سیر شدنی نیست. اگر کل کره زمین را حاکم بشه، بهش بگن که مثل این که در کره مریخ هم یک سرزمینی هست و اونجا هم جمعی زندگی میکنن، میگه کاش به اونجا هم آدم بتونه چیه قلم رو و حکومتش رو توسعه بده. این طوریه دیگه. ولذا اصلا صلاحیت و هدایت و به سعادت و کمال رسیدن رعیت در گرو این است که حاکم و والی صلاحیت داشته باشه. ببینید عبارت رو، فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولات. هرگز رعیت و امت و مردم به صلاحیت و سعادت نمی رسن مگر به صلاح الولات. حاکم و حاکمیت صلاحیت داشته باشه. البته متقابلن مردم هم اگر با حاکمیتی که صلاحیت داره همکاری نکنن، باز به سعادت چیه؟ نمیرسن. یک رابطه متقابل هست. ممکنه حاکمیت دارای صلاحیت و عدالت و کرامت و بزرگواری باشه، ولی مردم لیاقت پذیرش او را نداشته باشن، به سعادت نمیرسن. نمونش علی علیه السلام خودش هست. خب دیگه در عدالت علی که شک نیست، صلاحیت او که شک نیست، در کمال او که دیگه بعد از پیامبر کاملترین انسان مخلوق خدا هست. ولی وقتی که مردم و رعیت با او همکار نمی کنن، میاد به صراحت میگه یا اشباه رجال ولا رجال، ای شمایی که شبیه مردید، مرد نیستید، نامردید، هرچی میگم گوش نمی کنید. دو طرفه است. اما ابتدا مسئله اون صلاحیت ولات هست، ولذا اگر مردم هم بله صلاحیت داشته باشن، با صلاحیت ولات به سعادت قطعا دست پیدا می کنن. اما اگر نه، مردم صلاحیت نداشته باشن، شما ببینید وقتی که علی حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه در کنار هم قرار میگیرن که حاکم بشه، به راحتی معاویه پیروز میدان میشه. خود کسانی که به عنوان شیعیان اهل بیت در کنار حضرت بودن نوشتن که اصلا میخوای ما دست بسته حسن ابن علی را به تو تحویل بدیم. اگر امام حسن علیه السلام خردمندانه و هوشیارانه اون صلح تحمیلی را نمیپذیرفت، این چنین کاری میشد. اینا دست بسته این را میدادن به معاویه. معاویه هم با اون شیطنت و خباستش، شاید در روی زمین وزیر آسمان خبیستر از او کم باشه، راحت میپذیرفت و می گفت دستشو باز کنید، آزادش کنید، من آزاد کردم شما را. اون وقت یک منتی باشه از بنی امیه بر بنی هاشم. اون وقت در طول تاریخ یه فضیلتی برای معاویه نوشته می شد، مگه غیر از اینه؟ ولی امام حسن علیه السلام فهمیدین بی‌لیاقتی مردم رو، این سنینه. این است که رابطه متقابل هست و منتها عمده حضرت اون صلاحیت ولات را اول مطرح میکنه. این چنینه. کنترل عوامل حکومتی توسط حاکمی که در رأس قله هرم قرار گرفته، یکی از مسائل مهم حکمرانی قرآنی و اسلامی هست که لحظه به لحظه باید بدون هیچ رو درواسی نهیب بزنه، نعره بکشه و فریاد بزنه. این وظیفه حاکم اسلامی است. شما ببینید عثمان ابن حنیف یکی از یاران خوب امیرالمومنینه، شده استاندار بصره. گزارش میرسه که بله یه این سنین میهمانی بود، حضرت این نامه را می نویسه: یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى مغدبت فاسرقت الیها تستداب علیک الالوان و تنقل علیک الجفان. یبن حنیف، شنیدم به من این سنین گزارش رسیده که یک فردی از اهل بصره تو را به سر سفره‌ای که پر از غذاهای رنگارنگ بوده، ظرفهای پر از غذاهای گوناگون به پیش روی تو و جلوی شما قرار می دادن و ما زنن تو و من گمان نمی کردم که انکد تجیب و الى طعام قوم عائلهم مزفو و غنیهم مدعو. اصلا گمان نمی کردم یبن حنیف تو به یک سر سفره‌ای بری بشینی که ندارها و فقرا دعوت نشدن، ثروتمندان اونجا حضور دارن تو استاندار حاکمیت اسلام هستی، چگونه رفتی اونجا نشستی؟ خیلی عجیب است این فریاد یک حاکم عادلی است که اسلام و قرآن حاکمیت او را پذیرفته. به ابن عباس یه خطاب جالبی داره، میگه ابن عباس اختطفت من اموالهم اختطاف الذئب الازل دامیت المعزل کثیره. واقعا چه عبارتی است؟ الله اکبر. از امیر المؤمنین میفرماید که ابن عباس شنیدم که اموالی از بیت المال جمع کردی فرستادی به مدینه برای خودت، تو چنان بیت المال مظلومینی که حق فقرا و ایتام هست ربودی مثل ربودن گرگ تیزرو بزغاله مجروح را. چه تشبیه زیبایی است. میگه چگونه یک گرگ گشنه خونخوار تیزرو حمله میکنه به یه بزغاله مجروح، میدره و میبره. شنیدم تو هم به بیت المال مسلمین این چنین حمله کردی؟ چرا چنین کردی؟ ببینید این فریاد حاکمیت عدالت اسلامی است و حکمرانی اسلامی است. ابن ابوالجارود استاندار آذربایجان ما بوده، بهش گزارش میرسه که ایشون اکثرا فامیلاشو دعوت میکنه به استانداری و یه بخور بخوری راه میاندازن. نامه حضرت مینویسه، در نهج البلاغه هست، میفرماید یه چنین چیزی به من رسیده، شنیدم تو دینت رو فدا میکنی به بستگان خودت. چقدر انسان بی ارزه‌ای هستی. بعد این دو جمله را دقت کنید، والله به خدا قسم لشس و نعلی که افضل و من. داریم دیگه به ذل مقدمه میرسیم، یعنی حکمرانی از دیدگاه اسلام کار هر کس نیست. اسلام و قرآن هر حکمرانی رو نمیپذیره. وقتی چنین گزارشی به حضرت میرسه میگه به خدا قسم بند کفش تو از تو خیلی با شرفتره و با ارزشتره. لشسق و نعلک افضل و منک ولد جمل و اهلک افضل و منک. بند کفش تو از تو بهتره. و اون شطور باربری که بار بهش میگذرن و امانتداری میکنه به مقصد میرسونه، اون از تو خیلی با فضیلت تره، چون اون خیانت نمی کنه، تو خیانت کردی. ببینید این فریاد حاکمیت کسی است که به عنوان حکمران قرآنی و اسلامی داره این سنین حکومت میکنه. ولذا یکی از آرمانهای مهم در حکومت اسلامی و قرآنی مسئله شایسته سالاری است. شایسته سالاری است. مقام معظم رهبری خیلی این جملات رو به زبان میارن و توصیه‌های اکیدی دارن. ببینید از دیدگاه قرآن چه کسی شایسته سالاری را چگونه مطرح میکنه؟ میفرماید من ولا من امر المسلمین شیئا فولا رجلا و هو یجد من هو اصله للمسلمین منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین. در کنز الفوائد جلد 2 صفحه 283 میفرماید هر کسی از امور مسلمین را سرپرستی بکنه، به حکومت برسه، اون وقت بالاخره این اشخاصی را به عنوان فرماندار استاندار باید نصب کنه همه چیزاش که خودش نمیتونه برسه. اون وقت بیاد مردی را بین مردم به حاکمیت نصب کنه که از اون بهتر در بین مردم وجود داره، در نتیجه اون بهتر را پیدا نکنه، غیر از او را به اونا نصب کنه، این به خدا خیانت کرده، به رسول خدا خیانت کرده، به مسلمین و مؤمنین خیانت کرده. این چنینه. باید حاکمیت اسلامی در دسترس مردم قرار بگیره، به راحتی مردم بتونن با او ملاقات کنن، دردشونو بهش بگن. در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 619 می‌فرماید ما من امام یغلق بابه دون ذوی الحاجات والخلت والمسکنه الا اغلق الله ابواب السما دون خلته و حاجته و مسکنته. می‌فرماید هیچ حاکمی درشو به روی مردمی که نیازمندن، مشکل دارن، میخوان دردشون را به او به عنوان حاکم مطرح کنند، درشو به روی مردم ببنده، سهل الوصول نباشه، به راحتی مردم نتونن دردشون را به او برسونن، در رو به سوی مردم ببنده، خداوند در رحمتش را به او میبنده. اون باید در دسترس مردم باشه. این چنینه. در مستدرک الصحیحین جلد 4 صفحه 104 جمله باز دیگری است: من استغمل رجلا من اصابت فی تلک الاصابت من هو و ارضا لله منه فقد خان الله و خان المؤمنین و خان رسول المسلمین. هر کس در بین مردم کسی که از اون قوی تر وجود داره اونو انتخاب نکنه و ضعیفتر را انتخاب بکنه، این به خدا و رسول خدا و به مسلمین خیانت کرده. این دیگه بحث عجیبی است، اگر وارد بشیم یکی دوتا نیست، اون مقدار که وقت اجازه میده. من تقدم علا و خود حاکم، کسی حالا در رأس هرم میخواد قرار بگیره، اولین سوال این است که این باید براش روشن بشه، آیا من افضل از همه هستم یا از من بهتر و عالمتر ممکنه کسی باشه؟ اگر کسی خودش رو در رأس قرار بده با اینکه میداند که از اون با فضیلت در این جامعه هست، اون خیانت کرده به خدا و رسول خدا و به تمام مردم. ببینید، من تقدم على قوم و هو یرا فیه من هو افضل. هر کس پیش بیفته در یک امتی، در یک کشوری، در حالی که از اون افضل در این جامعه وجود داره و میدونه، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. در الحیات جلد 2 صفحه 586 و الغدیر جلد 8 صفحه 291 هر دو عبارت رو دارن، اون تا با یه مختصر فرقی که مراجعه بفرمایید. این چنینه. یکی دوتا نیست، در جامع الصغیر جلد 1 صفحه 455 از پیامبر اسلام هست: من استعمل عاملا من المسلمین و هو یغلب ان فیهم اولا بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنت نبیه فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. جامع الصغیر جلد 1 صفحه 455 کتاب بسیار خوبی است. پیامبر فرمود هر کسی از مسلمان ها فردی را به عنوان عامل و کارگزار و استاندار و فرماندار، رئیس قوه قضاییه، هر چی، بالاخره مسئول، انتخاب بکنه با اینکه میدونه از این عالمتر، از این قویتر و از این اولاتر در بین مسلمین هست، این خان الله، به خدا خیانت کرده، به دین خدا خیانت کرده و به جمیع المسلمین، به تمام مسلمان ها خیانت کرده. این چنینه. بالاتر از این میگه اگر برای 10 نفر میخوان یه رئیس انتخاب بکنن، باید قوی ترین 10 نفر به عنوان حاکم و رئیس انتخاب بشه و الا خیانت شده. در بهار جلد 74 صفحه 166 مرحوم مدرسی توضیح زیبایی هم داره، مراجعه بفرمایید: میفرماید ایما رجل استعمل رجلا على عشره انفس، اگر به 10 نفر کسی را رئیس انتخاب بکنن و با اینکه میدونه که ان فی العشره افضل ممن استعمل فقد غش الله و غش رسوله و جماعت المسلمین، به تمام خدا و رسول خدا و تمام مسلمین این غش کرده، فریبکاری کرده، خیانت کرده، حتی برای 10 نفر باید اون قوی ترین فرد انتخاب بشه. تا اینکه عرض کردم بهار جلد 74 صفحه 166 پیامبر فرمود اصلح وزیرک فانه الذی یقودک الی الجنه، خیلی عبارت زیبایی است. به حاکم اسلامی پیغمبر میفرماید که وزیر خودت رو انسان صالح قرار بده، اینو بفهم که این وزیر است که تو را یا به جهنم میبره یا به بهشت. صالح باشه، کار خوب میکنه، تو را هم به بهشت میبره. اگر ناصالح باشه، هر گناهی که میکنه تو هم در او شریک هستی، یقودک الی النار. و بعضی از جملات دیگر موند، انشاءالله تعالی در بحث هفته آینده منظم میکنیم. رسیدیم به عرض کردم به متن بحثمون که حکمرانی قرآنی و اسلامی هویتش چیه، ماهیتش چیه، سنخیتش چیه، چه رنگ و سبغه‌ای داره. همین هاست که اجمالاً داریم میرسیم. انشاءالله بحث‌های مفیدی هست، به فضل الهی خواهم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اونایی که مسلمونن صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.